پیامگیر رادیو فردا یادتون نره، چرا که نیمه شب بهترین وقت برای تماس با ماست و گپ و گفتتون با دیگر شنوندگان. 00420221122112. و شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و صبح آدینه دلپذیرتری در پیون. خدا نگهدار تک تک شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
و برای شما در قصاص زندگانی است. آیه 179 سوره بقره قرآن، آیه که بر اساس آن قصاص به قوانین مجازات اسلامی در ایران افزوده شده. مجازات مجرم به همان شیوهی که او جرم را مرتکب شده است، چشم در برابر چشم، اعدام در برابر قتل. منتقدان این روش مجازات را پیشا تمدن و بازمانده از دوران قبل از حقوق مدرن می دانند و می گویند این روش به خشونتها در جامعه دامن می زند. موافقان اما آن را راهکار کتاب مقدس مسلمانان برای حفظ حقوق فرد و اتفاقا کاستن از میزان خشونت می دانند. رویا برومند، مدیر اجرایی و از بنیانگذاران بنیاد برومند در واشنگتن که از جمله بر مستندسازی مجازات‌های قصاص و اعدام در ایران متمرکز است، و عبدالعلی بازرگان، پژوهشگر قرآنی، این هفته در تابو میهمان من فهیم خضر حیدری هستند تا بر سر همین موضوع بحث کنیم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای بازرگان، اگه موافق باشین برنامه این هفته رو با شما آغاز میکنیم. ما در فقه و در حقوق اسلامی قصاص رو داریم به عنوان روشی برای مجازات. در یک مفهوم کلی قصاص رو مقابله به مثل دانستند، یعنی اینکه اگر تو کسی رو کشتی کشته بشی، اگر که کسی رو نابینا کردی بینایی تو رو از تو بگیریم. یک روشی است که گروهی ممکن امروز بپرسن چرا اسلام برای مجازات و پیشگیری از جرم این روش رو پیشنهاد میکنه. من فکر میکنم بد نباشه که از پاسخ به این پرسش شروع بکنیم.
مقدمتاً باید یه تعریفی از معنای قصاص بکنیم تا معلوم بشه اصلا قصاص چی هستش. قانون قصاص مطلقاً برای مجازات نیامده، در واقع برای مقابله با افرادگری بوده. همطور که میدونین در گذشته تاریخ، به خصوص در عربستان، در اختلافایی که بین قبایل بوده، یه قبیله یا یه نفر رو از اون قبیله میکشته، 10 تا رو بجاش میکشتن، 100 تا رو میکشتن. معنای قصاص یعنی حد اکثر مقابله به مثل. این برای اولین بار در تورات اومده، اونی که میگه چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، در همه جای قرآن بدون استثناء همه جا گفته که اگه نکنید خیلی بهتره. مثلا معروفترینش که همون آیه 45 مائده است، میگه که چشم در برابر چشم، بعد میگه هر کسی بتونه نکنه این کارو، این باعث پاک شدن بدیهاش میشه. یعنی همچی قدرت و توانایی پیدا کرده که میتونه بگذره تمام اون زشتیهاش از شخصیتش زائل میشه. جای دیگه هم که آمده 178 بقره، اونجا هم رابطه برادرانه بین خانواده قاتل و مقتول برقرار میکنه. میگه حالا فمن اوفی له من اخیه شیئا، حالا اگه برادرت تو رو بخشید، تو هم یه جبرانی بکن، برو خونبها رو بده. در واقع در جای دیگه میگه هر عقوبتی شدید عقوبتش همون مقداره، ولی اگر لئن صبرتم، اگه تأمل بکنید، لهو خیر للصابرین. سوره شورا هم میگه جزای هر بدی جزا سیئه سیئتون مثلها، همون مقداره. ولی فمن عفا، هر که عفو بکنه، آشتی بکنه، فاجره علی الله، اجرش با خداست. بدون استثناء هر جا که در قرآن سخن از قصاص اومده، هر جا که صحبت از مقابله به مثل آمده، همه جا گفته که به خاطر خدا این کارو نکنید. گفته حالا اگر به خودتونم تسلط ندارید، نمیتونید، حد اکثرش در واقع اکتفا کردن به همون جاست. این یک سوء تفاهم به نظر بنده از معنای قصاص. از همون اول انقلابم بود، یادتون باشه، اونهایی رو که اعدام میکردن تو تلویزیون نشون میدادن، پشت سرشون یک تابلوی بود، روش درش نوشته بود و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، یعنی برای شما در قصاص حیاته ای خردمندان. معناشو کاملا وارونه فهمیده بودن، همچنان هم وارونه میفهمن. یعنی اگه بخواین قصاص نکنین به جون هم بیفتین، حالت انتقام جویی پیدا کنه که جامعه نمیمونه. بنابراین اینه که حد اکثر اکتفا بکنید و اون مقداری که اتفاق افتاده، این باعث میشه که جامعه بمونه.
البته شاید خانم برومند هم بخوان نکته‌ای در این مورد بگن، ولی به جز اون من میخوام ازتون بپرسم خانم برومند، خب آقای بازرگان توضیح میدن که بحث انتقام نیست و از توصیه های اخلاقی صحبت میکنن که در کنار در حقیقت مجوز دادن به قصاص مثلا در متن قرآن میبینیم که وجود داره، اما یکی از نقدهایی که دقیقاً به همین موضوع میشه خصوصی کردن مجازات و سپردن تصمیم درباره مجازات کردن یا نکردن به دست اشخاصه، به جای اینکه اون رو به نهادی عادل و بی‌طرف و دادگستر بخوایم بسپاریم و قانون رو اجرا بکنیم. منتقدان میگویند که ظاهرا اختیار این امر به دست اشخاص داده میشه و خب این چه فرقی داره با انتقام جویی؟
چند مسئله اینجا مطرح هست، یکی مسئله انتقام هست و یکی مسئله حکومت قانون و برابری در مقابل قانون. آقای بازرگان در مورد اعدام‌های اول انقلاب صحبت کردن و من اتفاقا میخوام اشاره بکنم به همین که مجازات از همون زمان بعد از انقلاب، مجازات در ایران با انتقام به یک صورتی گره خورده، ولی در موضوع خاص قصاص هم قانونی که تصمیم مرگ و زندگی یک نفر رو که ممکنه حتی موجب مرگ شده باشه بدون اینکه قصد کشتن داشته باشه به عهده خانواده داغدار و عصبانی میگذاره، گزینه‌ای به غیر از کشتن یا آزاد کردن هم نمیده، طبیعتاً به اجرای عدالت کمکی نمیکنه، فقط بدترین غریزه ما رو تشویق میکنه و خانواده داغداری رو گرفتار تصمیم خیلی مشکلی میکنه که مرگ و زندگی یک فرده و مسئول داغدار کردن یک خانواده دیگه و به یک صورتی یک خانواده داغدار رو سهیم در خشونت دولتی میکنه. و یکی از مشکلات بزرگی که این خصوصی کردن در بر داره این میشه که افراد دیگه در برابر قانون یکی نیستن، برابر نیستن و مجازات حساب و کتاب نداره. و مثلا در قصاص افراد برای انجام یک قتل همون مجازات رو ندارن، چون یک نفر ممکنه آزاد بشه، یک نفر ممکنه کشته بشه. بین مسلمان و غیر مسلمان تبعیض هست، یعنی مجازات یک مسلمان برای کشتن یک غیر مسلمان کمتر از مجازات یک غیر مسلمانه برای کشتن یک مسلمان. بین زن و مرد و ارزش جانشون که خب تبعیض هست و بنابراین اگر که یک زنی کشته شده باشه قاتلش قصاص نمیشه مگر اینکه خانواده اون زن بتونن نصف بهای دیه رو پرداخت کنن به خانواده اون مرد. و بعد بزرگترین تبعیض در قصاص و در اعدام کلن ولی در قصاص به خصوص بین افراد ثروتمند و بی‌بضاعته، یعنی شما اگر دسترسی آسان به پول داشته باشید امکان خرید مجازات دارید. و ما در کار مستند ساختن مجازات اعدام که در 17 سال اخیر مشغولش هستیم مرتبا با مواردی روبرو میشیم که کسی بیگناه متهم شده و تصمیم دست یک خانواده است فقط.
آیا قانون اساساً برای همین درست نشده که ما نتونیم با احساسات شخصیمون و غرایز شخصیمون تصمیم گیر باشیم؟ و مسئله تبعیض‌ها در مورد مجازات در مورد قصاص بسیار مسئله ریشه داری، مسلمان غیر مسلمان، زن مرد یا حتی تبعیض اقتصادی، اینها رو فقه اسلامی چطور براش میخواد پاسخی داشته باشه؟
ببینید حدود 7-8 قرن در اروپا هم به نام مسیحیت، به نام عیسی مهربان، به نام انجیل دادگاه های تفتیش عقاید برپا می کردن، همه ی روشنفکران رو می کشتن، همه داستان رو می دونیم دیگه. نه اون کتاب عوض شده، نه اون پیامبر، ولی انسان ها رشد کردن و الان به گونه دیگه ای عمل می کنن. اون چه که در اسلام هم اتفاق افتاده، عملاً در واقع چماق قانون، حربه قانون دست سیاست، دست قدرتمندان افتاده، به نفع خودشون توجیه کردن. اون چه که به عنوان قانون مجازات اسلامی مطرح است، اون چه که فقها در واقع تن تنظیم کردن، این زمین تا آسمون با قرآن فاصله داره. من مطلقاً از اونا دفاع نمی کنم، این تمایزات زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، با دین و بی دین، زن و مرد، ثروتمند و فقیر، همه اینا داره عمل میشه.
ولی آقای بازرگان خیلی عذر میخوام بین صحبتتون، شما آیا منظورتون هست که اینها ساخت و پرداخته جمهوری اسلامی است؟ یعنی حکومتی که در 40 سال گذشته قانون مجازات اسلامی رو تدوین و اجرا میکنه؟ چون که اینها به هر حال در متن دین اسلام این تفاوت ها در مسئله قصاص وجود داره.
ببینید، ما در قرآن مطلقاً صحبت از ارتداد و الحاد نداریم. اینا در قرآن نیستش. 4 تا کیفر در کل قرآن بیشتر نیست، اون 4 تا هم تو همه دنیا هست. یکی سرقت در واقع، یکی قصاص جانه که هیچ جای دنیا بی تفاوت نیستن، یکی امنیت جامعه، یکیش امنیت مسلحانه جامعه رو به هم زدن، یکی هم زنای علنیه جلو چشم مردم، تجاوز به عفت عمومیه. در سراسر قرآن شما حتی یک کیفر دیگه‌ای در هیچ مورد نمیتونین پیدا کنید. اون چیزایی که در فقه تنظیم کردن قصاص زن و مرد فرق میکنه، اینا در واقع برداشتای فقهیه. صحبت من از کتاب، از قرآنه. هیچ جا هم نگفته که این امر خصوصیه. حالا اون موقع قبیله بوده، نه دولت بوده، نه دستگاه دادگستری بوده، عملا اینطور اتفاق میافتاده. الان هم در جمهوری اسلامی اینطور نیست بگه هر کسی خودش قصاص بکنه. تو امریکاش هم همینطوره، یکی توی خونه بیاد بعد یه نفر بزنه بکشدش، خب میگم اون برای چی اومده تو خونه؟ آیا دولت یا جامعه حق داره از حقوق مادی من بگذره؟ خونه آدم آمدن اشغال کردن، ماشین آدم رو دزدیدن، دولت چه حقی داره بگه که آقا ولش کن؟ مردم چه حقی دارن بگن خونت اشغال کردن؟ حالا مهم نیست. پس اگر ما نسبت به اموالمون حق داریم، آیا اگه فرزند عزیزی خانواده ای رو بکشن، ببرن این دختری بهش تجاوز بکنه بعد بکشنش، آیا جامعه حق داره که بگه که نه حالا اشکالی نداره، مهم نیست، این خشونت رو تو جامعه در واقع دامن میزنه؟ دولت چه حقی داره بیاد بگه که تو حقی نداری؟ مگه به اون دولت مردان آسیبی رسیده؟ اون چیزی که قرآن توصیه میکنه فرهنگ سازیه برای رشد اخلاقه. اتفاقا قصاص این برتری رو داره، برای اینکه تو قصاص همه جا گفته ببخشین، ولی قانون بخشش نداره. قانون زندانش میکنن برای ابد یا برای 15 سال. این چی ساخته میشه؟ اون خانواده هم که بچهش رو کشتن اینا عقده نمیشه. در واقع باید تفکیک کرد، یکی حق الناس، این اصطلاح دینی هست، یکی حق اللهه. خدا از حق الناس نمیگذره، مردم باید خودشون ببخشن. به نظر من دولت هم چنین حقی رو ندارن.
من با اجازهتون برمیگردم به خانم برومند. فکر میکنم که البته ایشون حتما پاسخی دارن، ولی بحث منتقدان بر سر این نیست که خانواده‌ای که عزیزی رو از دست داده حقی نداره. بحث بر سر این هستش که اگر کسی به خانه شما مثلا دزدی کرد، به شما رو مجاز نمیکنن که از خونه اون دزدی بکنید. آیا این همین رفتار باید تکرار بشود، یا اینکه قوانین مدرن و حقوق مدرن راهکارهای دیگری پیش پای انسان جامعه امروز میگذره؟
خب بله، یعنی مسئله اینه که برای خانواده ها گزینه‌ای به جز کشتن یا آزاد کردن نیست. ببینید، بعد از انقلاب عدالت ما مجازات محور و قهری شده. به صورت کلی بهبود جامعه هدف عدالت هست و مجرم هم جزوی از جامعه هست که امکان تغییر براش هست، و بنابراین بازپروری نسبت به مجازات اهمیت بیشتری داره. یعنی شما مثلا قطعیت رو در نظر بگیرین، فرقی که به خاطر فقر و بیکاری دزدی کرده و استفاده از یک دست رو از اون میگیرن و بعد از زندان و تنبیه شدن آزاد میشه و هر کجا که بره همه میدونن که او دزدی کرده و براش کار کردن مشکل تره، خب این چه امکان زندگی سالمی رو میده؟ ما در جمهوری اسلامی نزدیک 200 جرم داریم که مجازات مرگ دارن، اما مثلا پاکستان کمتر از 30 جرم مجازات مرگ دارن. این نیست که بی تفاوت باشن، مسئله اینه که جرمی که جنبه عمومی داره و از اوائل قرن 20 جنبه عمومی داره، شما خصوصی میکنین و بعد شما به کسی که شاکی نداشته باشه ولی قتل کرده اجازه میدید که تنبیه نشه، و این اصلا با حکومت قانون مغایره.
آقای بازرگان، بسیاری از منتقدان قصاص رو اساسا یک نوع، شاید بتونم بگم، رفتاری پیشا تمدن میدونن، متعلق به دورانی که جوامع انسانی حقوق مدون و مدرن نداشتن. آیا در طول این سالهایی که بشر در امر حقوق هم پیشرفت کرده، هنوز قصاص و آنچه در قرآن اومده برتری داره به حقوق مدرنی که راهکارهای دیگری رو پیشنهاد میکنه؟
چیزی نیست بگیم این برتری داره بر اون نه. شما همینطور چندین سال گذشته فرض کن این جوانای فلسطینی سنگ میپروندن، از اون طرف سر میپروندن، یعنی در واقع حد اکثرش اینه که اگه سنگ کسی زد سنگ شما بزنید. قصاص معنای لغویش اون چه که تو قرآن هم اومده یعنی پیجویی جرم به همون مقدار، یعنی ریشه یابی و تعقیب مسئله در واقع بشناسین و در همون مقدار. همه جام گفته نکنین در واقع اون چه که ما 40 سال سابقه داریم تو جمهوری اسلامی، چون آقایون از دید به اصطلاح اجرای احکام به این قضیه نگاه کردن، نه اون جنبای اخلاقی. حالا از اون طرف هم اگر ما فکر بکنیم که تو جوامع غربی مثلا مسئله رو حل کردن، اولا اونا قصاص خیلی شدیدتر دارن، در امریکا به طور متوسط از هر 5 نفر یه نفر زندان رفته، یعنی حدود 70 میلیون نفر ماهی حداقل 5-6 هزار دلار هم برای هر کدومش داره خرج میشه. این همه لاسود تو امریکا هستش. اینا همه نشون میده که پس جدی میگیرن این مسئله رو. قصاص هم معناش همینه، یعنی رها نکنید.
آقای بازرگان من عذرخواهی میکنم ولی من فکر نمیکنم که معنای قصاص این باشه که جرم رو رها نکنید و پیگیری بکنید و اون رو حل کنید و بعد معنای ببینید چون که بحث اثر این نیست که جرم پیگیری میشود یا نمیشود، این که بحث روشن است که باید این اتفاق بیفته. بحث بر سر اینه که چطور و با چه مکانیزمی این اتفاق بیفته و آیا مکانیزم قصاص که اگر کسی کسی رو نابینا کرد حالا اون رو هم ما باید نابینا بکنیم یا باید قطعیت بکنیم یا یک چنین اعمالی مکانیزم برتره، مکانیزمی که واقعا راه به جایی میبره؟
قطعیت هم که هست، اون تو 1400 سال پیش که نه زندان بوده نه هیچ راه حل دیگه بوده، دوز رو در واقع شاید به اندازه تعداد انگشتان یه دستم در اون صدر اسلامی هم چه اتفاقی نیفتاده. قطعیت مثل در واقع خلعیت است که مصدق از انگلیس کرد، یعنی دستش رو از این کار دور بکنیم. در قرآن هم معنای قطع و هم ید حداقل 90% غیر از اون چیزی است که به معنای قطع بریدن یا ید و به معنای دست بگیریم. ید قدرته. این ربطی به اون مسئله قصاص نداره. بالاخره قصاص به عنوانی که یه جرمی انجام شده، این جرم رو همینطوری نمیشه رها کرد که طرف تشویق بشه بازم این کارو بکنه، یا فکر کنه اگر شوتینگی که تو امریکا هست تو دانشگاه‌ها این برانور یه نفر جوان میره مثلا 50 نفر رو درو میکنه با مسلسلش، باید بدونن تو جامعه ممکنه تو قصاص بشی، وگه نه بدونه که نه 4-5 سال میره تو زندان و بعدم میبخشن میان بیرون، این گسترش پیدا میکنه که کرده در واقع. و چرا جامعه خرج یه نفر رو بده مادام علم تو زندان؟ هم او دیگه نه زندگی درست حسابی داره، اسیره، و هم جامعه چه گناهی کردی که خرج اون رو بده؟ توصیه میشه که ببخشین، ولی اگه نبخشید یه خانواده اون کسی که خب زده 40-50 نفرم کشته، خب قصاص باید بشه. اینا که آخه جامعه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که اگر هیچ در واقع کیفری نباشه برای همچی کاری.
اینی که اگر که قصاص نباشه یا اون جور مجازات نباشه سنگ روی سنگ بند نمیشه، من با آقای بازرگان موافق نیستم و فکر میکنم که آمارها هم چیز دیگه‌ای میگن. حالا مثال آمریکا مثال خیلی خوبی نیست به خاطر اینکه آمریکا هم سیستم قضاییش از دهه 60 میلادی خیلی مجازات محور شده و اتفاقا جرایم در امریکا کم نشدن. کشورهایی که مجازات اعدام ندارن و برای قتل هم اعدام نمی کنن، در آمارهایی که اومده قتل عمد در اون کشورها زیاد که نشده، هیچی کمتر هم شده. ایران آمار دقیق منتشر نمیکنه متاسفانه و این یکی از مشکلات بزرگه. مجازاتی مثل قصاص بازدارنده نیست. سازمان ملل با اتکا به این آمار کشورهای مختلف میگن که کشورهایی که اختلاف خیلی گسترده در درآمد هست، 4 برابر بیشتر از جوامعی که متعادل تر هستن تحت تاثیر جرم خشونتبار قرار میگیرن. یعنی اینها ازدیاد جرم رو به توسعه ارتباط میدن و مثلا میگن که در امریکای جنوبی ما دیدیم که در 15 سالی که مجازات اعدام از قوانینشون لغو شده بود، جرم های خشن هم خیلی تعدادشون کمتر شد. سال 2017 هم عفو بین الملل یک گزارشی داد که به داده های سازمان تجارت بین الملل اشاره کرد که در مورد 11 کشور که خصوصیات جغرافیایی و فرهنگی خیلی متفاوتی هم داشتن اشاره کردن که مثل آذربایجان، بلغارستان، لهستان و گرجستان که در همه این کشورها روند کلی قتل عمد در 10 سال بعد از اینکه مجازات اعدام رو از قوانینشون حذف کردن کم شده و در ایران ما کلن زندان هامون با هزاران اعدام همچنان چند برابر ظرفیتشون زندانی دارن و همچنان ما جرایم خشن در کشورمون داریم. الان نگاه کنین مثلا هلند که مجازات اعدام ندارن و تعداد زیادی هم مجازات جایگزین برای جرایم کوچیک گذاشتن و مواد مخدر و اعتیاد هم جرم نیست، زنداناشون خالی هست، زنداناشون رو کرایه میدن به کشورهای دیگه برای اینکه توش به اندازه کافی آدم نیست. چیزی که واضحه اینه کشورهایی که توسعه کردن و وضعیت اقتصادی مردمشون بهتره جرم هم در اونها کمتر هست.
آقای بازرگان، خب اصل بر این هستش که شما هم البته اشاره کردید که ادیان ابراهیمی حالا به طور خاص اسلام قصاص رو عامل بازدارنده در ارتکاب به جرم فرض کردند. در عمل میبینیم که الان خانم برومن دارن از آمار و مطالعات که انجام شده صحبت میکنن، در کشورهایی که این قانون حاکم نیست وضعیت ظاهرا بهتره. فکر میکنید شاید واقعا تجدید نظری در این مورد لازمه یا نه به این دلیل که در متن قرآن قصاص آمده در اون نمیشه هرگز تجدید نظر کرد؟
خب اون چون که توضیح دادن کشورهای مثل سوئد، نروژ، هلند، کشورهای پیشرفته اروپایی یا بعضی از کشورهای دیگه مثل ژاپن و غیره، باید واقعا دید علت این که زندان ها خالی هن اونجا آیا علتش اینه که مثلا قصاص ندارن، تو زندان نگه میدارن؟ یعنی خیلی عوامل و فاکتورهای متعددی هست که آدم اینا رو مد نظر قرار بده. این موضوع بوده یا اگر تو کشورهای دیگه یه مثلا آمار بالا رفته علتش اینه که قوانین جزاییشون شداد و غلاظ بیشتری دارن؟ من عرض کردم که قرآن که نمیگه که حتما بکشید کسی رو، چون به ازای یکی 10 تا 100 تا میکشتن میگه حد اکثر با همون مقداری که انجام شده و اونم نکنید خدا عوضتون میده. داره به تناسب اون زمان در واقع میگه که حد اکثر حقی که دارید همون مقداره، در واقع اونم داره تشویق میکنه که حذف بشه. اگر جامعه سطح فرهنگش بره بالاتر، همه مردم خواسته هاشون این چنین باشه، نمایندگان واقعی مردم به این نتیجه برسن، مردم بخوان بگن که خب نه اشکالی نداره بخشیده بشه، چه اشکالی داره؟ همه اینا در واقع تابع فرهنگ مردمه. به هر حال جامعه از افراد تشکیل شده، وقتی فرد حقش پایمال بشه اون جامعه می جامعه عقده‌ای خواهد شد. من نکته مورد نظرم اینه که جامعه یا دولت اون حق رو از شخص سلب نکنه.
آقای بازرگان، از اونجایی که در دقایق پایانی برنامه هستیم میخوام ازتون بپرسم که به فرهنگ جامعه اشاره کردید، آیا فکر میکنید که فرهنگ عمومی در جامعه ایران، گروهی میگویند که فرهنگی است که خواستار انتقام هست، شما چنین دیدگاهی دارید و فکر میکنید که این متناسب هست با فرهنگ عمومی جامعه ایران، یا فکر میکنید که این فرهنگ این امکان و ظرفیت رو داره که بخواد از در حقیقت قانونی مثل قصاص که مبتنی بر انتقام فرض میشه چشم بپوشه؟
در بخش هایی از جامعه ما، طبقه الیت جامعه ما در واقع مشوق هستن، تحسین کننده کسانی هستن که صرف نظر میکنن از حق قصاص. حالا اگر این بیشتر بهش پرداخته بشه، به گمان من ملت ما که خیلی عاطفی و احساسی هست این ظرفیت رو داره. من کمتر ملتی میبینم تو دنیا یا مثل ملت خودمون اینقدر عاطفی و احساسی باشن.
خانم برومند، ممکنه که منتقدانی هم بپرسند که خب وقتی که قانون وجود داره و این حق قانونی رو به شهروندان میده که بخوان به شکل شخصی تصمیم بگیرن درباره اعمال شدن یا نشدن مجازاتی، چطور میشه که اون عواطف رو اون وقت برجسته تر کرد؟ خواهش میکنم اگه در جمع‌بندی خودتون در پایان برنامه پاسخی برای این پرسش هم دارید بفرمایید.
در تجربه ما خانواده‌ای که عزیزی رو از دست داده، جان کسی دیگه‌ای رو میگیره یا اعدام قاتل رو میبینه، در حقیقت آرامشی براش نیاورده. فکر میکنم که در جوامع مدرن مردم با حکومت یک قراردادی دارن که از یک سری از حقوقشون میگذرن به خاطر نظم در جامعه، ولی در ایران ما در بعضی از موارد این کارو میکنیم، در بعضی از موارد رجوع میکنیم به اسلام. در بعضی از موارد مثلا مسائل مالی و بانک و ربا ما کاری به اسلام نداریم، هیچ مشکلی هم نیست، ولی برای این موضوع خاص به یه دلیلی تصمیم گرفتن که به جامعه مدرن نرسن. شاید برای نتیجه گیری میخوام بگم که فکری که این قصاص خواست مردمه، من راستش خیلی اعتقاد ندارم، یعنی لااقل خواست خیلی از مردم نبوده، چون ما سال 1304 قانون جزامون دیگه قصاص و بریدن دست و این چیزا نداشت و تصویب شد سال 1304 و امضای یکی از بزرگترین مجتهدینم که مدرس بود پای اون قانون بود و تایید کرد که با اسلام مغایرتی نداره. حتی در زمان انقلاب من به خاطر ندارم که شعارها در باره اجرای قوانین اسلام بوده یا نوشته ها. حتی وقتی که لایحه قصاص رو مطرح کردن سال 60 تظاهرات بود، بیانیه پشت بیانیه و اعتراض، این لایحه واقعا مردمی نبود. ممکنه الان با 40 سال این جا افتاده باشه، ولی اصولا دولت باید جلوتر از جامعه باشه، نه اینکه جامعه رو بکشه عقب.
سپاسگزارم رویا برومند و عبدالعلی بازرگان، مهمانان این هفته تابو همراه ما بودید.